أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا فربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. برای تعمیل یک مدینه فاضله هم عقاید برهانی لازم است، هم اخلاق صحیح و هم اعمال صالح و هم روابط محلی منطقی و بین المللی تام. قرآن کریم که این داعیه را دارد در همه بخش ها یاد شده برنامه دارد. مسائل مربوط به عقاید توحید و نبوت و معاد را با برهان ارائه کرد. در روابط محلی و منطقی و بین المللی هم در سه بخش برنامه دارد. مهمترین چیزی که جامعه را منسجم می کند حسن گفتار و رفتار و نوشتار است. یعنی جامعه اگر مطبوعات اونها با ادبیات دینی اداره بشود، رفتار اونها با ادبیات دینی اداره بشود، گفتار اونها با ادبیات دینی اداره بشود، اون مدینه می تواند مدینه فاضله باشد. مسئله بعدی آن است که این که ذات اقدس اله دستور داد فرمود به وجود اون وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد فرمود به بندگان من بگو که با کلمه احسن سخن بگویند، با روش احسن سخن بگویند، این هم مربوط به گفتاریست مربوط داخله خود حوزه ایمانی و اسلامی و هم در سطح به منطقی، یعنی منطقی که قرآن تفسیر و بیان میکند اقلیمی به جغرافیایی نیست، اعتقادی است. وقتی گفته شد محلی یعنی در حوزه اسلامی، وقتی گفته شد منطقی یعنی در حوزه موحدان، مسلمان ها با مسیحی ها با یهودی ها با زرتشتی ها و مانندان، وقتی گفته می شود بین المللی یعنی مسلمان ها با دیگران، خواه اهل یک محلی باشند یا ملتی نداشته باشند یا کافر باشند یا مشرک باشند و مانندان. در هر سه منطقه قرآن کریم دستور داد که بلدتی احسن سخن بگوید. در حوزه داخلی و اسلامی که نسبت به دیگر حکم روشن است، نسبت به منطقی یعنی مسلمان ها با یهودی ها با مسیح ها و نادن ها سمود ولا تجادو و اهل کتاب الا بلدتی احسن. در باره مشرکان هم این آیه مطرح است. این آیه در مکه نازل شد و محور اصلی برخورد مسلمان ها با مشرکان و کافران این ها بود. از قول لعباده یقول التی هی احسن. درست است که بر اساس عقاید برهان اعتقادی اونا اهل ضلالت هم اهل جهنم هم. ولی شما نگوید جهنمی ها، شما نگوید گمراه ها، برای اینکه این کارها حساب رسی به عهده خداست. ذات اقدس اله بساط قیامت را فهم میکنند. از شما نخواستن که مردم را ترد کنید، بگوید شما جهنمی هستید، شما اهل ضلالتید. شما فقط با برهان سخن بگویید که حرف خوب میزنید و روشتون هم در برخورد مؤدبانه باشد که خوب حرف بزنید. هم با برهان سخن بگویید که محتوا خوب باشد، هم در ادبیات و محاوره واظب ادب باشید. قول به عباده یقول التی هی احسن. این هم یه مطلب. بله، مخاطب عبادن یعنی به مسلمان ها، اما مخاطبان این گوینده ها قل عبادی به کی بگویید مطلق است که اون امن از محلی و منطقی و بین المللی است. خدای سبحان به مسلمان ها دستور میدهد که شما خوب حرف بزنید. با کی؟ اون حسب المتعلقه یدو بعد از عموم. قدر متیقنش در محور بحث مشرکانند. به مسلمان ها می فرماید مسلمان ها شما با مشرکان که می خواهد سخن بگویید با ادبیات خوب سخن بگویید، وقتی مسلمان ها مأمور شدن که با مشرکان با ادبیات خوب سخن بگوین، وظیفه مسلمان ها با اهل کتاب، وظیفه مسلمان ها با خودشون روشن‌تر است که باید با همین ادبیات خوب سخن بگوین. بعد اون هم آیه لعنت، لعنت خدا بر ملائکه و لعنت خدا بر اونها و لعنت خدا بر اونها و لعنت مردم بر اونها هست. اما رو اشخاص معین نیست و عناوین است. کسانی که کافرن، کسانی که مشرکن، کسانی که ظالمن، اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. یه عنوان است که میتواند در مورد ضرورت تطبیق بشود. اما رو اشخاص معین که مثلا بله اونا هم هست، اما در این گونه از موارد حال باز اشاره می شود که اگر یه وقتی آدم اینها رو به طور علنی ذکر بکند، همون خطر پیش می آید که در کامل بهایی در تاریخ خودش، تاریخ طبری، یعنی کامل بهایی که مال 3-4 قرن قبل است، نه اون طبری معروف، ایشون میگه اینطوری که اینا علنی میکنن، این سنی های متعصب و ناسیبی های آندلس سابق، اینها هم در تاسوعا و عاشورا معاذ الله همون کارو میکنن که شیعه ها در نهم ربیع این کارو میکنن. این هست. حالا این رو فقه بود اجازه بده تقیه معنیش چیه؟ پیامد های نظیر تخریب سامن را هست. آیا آدم مجاز است علنی این کارو بکند؟ اونا هم این کارو میکنن. فرض این است این کار سهل المعونه است، آدم بشین تصویر دست بگیره، اما اونا هم هست، تخریب سامرگان به دنبال دارد. این شما باید بحث فقهی بکنید که آیا در این گونه قواره جای تقیه است، علنی هست، مخفیانه است. زیارت عاشورا آدم چی رو بخونه، کجا بخونه، چی رو بخونه؟ علنی اگر کردی همون حرف تاریخ کامل بهایی است که اینجا نهم ربیع است، اونجا نهم عاشورا. من اولین باری که اون کتاب دیدم واقعا دیگران سوق. چی حاضر حالا تا سوها دیگران اون کارو بکنن که اینجا نهم ربیع میکنن؟ این هست که بخواهیم که نخواهیم. جریان سامر را هست که بخواهیم که نخواهیم. بعد اون درست است. نشاط و خوشحالی و بود. اون برای اینکه وجود مبارک ولی از ارواح نافذه آغاز ولادت و ولایت بود. بله نه اون حالا اون یک مرحله اینا تا حدود قابل تحمل هست برای اینکه روایاتی جعل کردن، اما اونی که در آن ناسنی ها و ناسبی های هم درست میکردن جگر آدم رو خراش کنید چی رو هم میکنید در مورد خود. این هست بلکه این باید وقت فقهی بشه که آیا اینجا جای تقیه است یا نه، علنی جایز است یا نه، مخفیانه جایز است یا نه. اون سبب جایز آشان تا جاش محفوظه، آدم میتواند اونها را بخونه، تنها بخونه، با خودش بخونه، با خدا خودش زمزمه داشته باشه، یا علمی علا روسی و اشهاد بخونه. قرار این است که این کارها چه ما بخواهیم چه نخواهیم هست، فقه هم باید بر اینا برنامه ریزی بکنه. این یه مرحله. فرمود بین که قول لعباتی شما با مشرکان اینه که بود پرستن با اینا خوب عرض بزنید. اگر فحش است که اونا بیشتر بلدن، اگر فحاشی و بدگویی است که اونا بیشتر بلدن. همین جریان کاریکاتورهای هدار مارک و هلند برای مسلمان هایی که مقدور نیست یه همچه حد و حرمتی نسبت به مقدسات کسی انجام بده. این راهش بیان مبارزه فکری هست، اعتقادی هست که با حقوق بشر سازگار نیست، این با آزادی سازگار نیست، هست که مقدسات باید در هیچ ملتی روا نیست. تحریم کالاهای دانمارک هست، تحریم کالاهای هلند هست، تجدید نظر کردن در بعض روابط دیپلماسی هست، اینا هست. اما حالا اگر اونا هم چه کاری کردن آدم هم به کار دیگه بکنه، این نیست. الان فحش به دست اوناست. تو روایات با هم داره که شما با دیگران در نیفتید ولی که یقینا شکست میخورید، یعنی شما مسلمانید، مؤمن رقی مرزی برای گفتار قائمی، مؤمن مال جمع لگام تو دهن شهر، حرفی هر فحشی هر حتاکیر نمیکنه، اما اونا ملجم نیستن، لجام گسیختن، هر چی دلشون بخواد میگن. شما بعد اون میدان جنگ اون جای هشتال هست، اون سخن از توش نبود، سخن از گلوله بود که اینا عشد دارار کفار بودن، نه سخن از سبانیم. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست در نهج البلاغه که در جبهه جنگ یه عده‌ای داشتن امویان را فحش میدادن. حجید مبارک حضرت در اونجا اون خطبه یاد کرد که اکره و ان لکم ان تکون و سبابین،
خطبه 206 نهج البلاغه این بود: قد سمع قوم من اصحابه یسبون اهل الشام، یعنی جریان اهل سفین رو. همون اینی اکره لکم ان تکونوا سبابین، فحش نگی، ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسباب فی القوم. شما فجایع تاریخی اینها، ظلم اینها، مزاحمت های اینها، تبعیض های اینها رو باید بررسی کنید. این سخن حقی است و کارسازتر هم است. فحش گفتید ده برابر میشنوید. اینی اکره لکم ان تکونوا سبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالهم ذکرتم حالهم کان اسباب فی القول و ابلغ فی العذر و قلتم مکان سبکم ایاهم اللهم مهقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و بینهم و اهدهم من ضلالتهم حتی یعرف الحق من جهله و یر عوی عن الغی و العدوان من لهجه. اینجور بگید. این سخن سخن حسن است. وگرنه بعد گفتید ده تو میشنوید، یه سنگ زدید سامر را تخریب میشه. نشنیدم. اون مال جزیه دادن است. اینا اگر حکومت مثل زمان وجود داره که هسته ولی یه هست ارواح نفدا، بله، اینا وقتی که حجت الهی پیدا شد این مال اهل کتاب است. فرمود اینا رو مخیر کنید یا اسلام بیارن، اگر اسلام قبول نکردن جزیه بدن. حتی یؤت الجزیه عن ید و هم صاغرون. چرا یهودی در شرایط ذمه حق ندارد خانش بالاتر از خانه مسلمان ها باشه؟ حق ندارد بسیاری از مسائلی که او را با مسلمان ها همسان می کند انجام بده؟ برای همین است حتی یعطی جزیت الیدن و مساغرون. اما در اون آیه سوره مبارکه توبه اینا نفرمود بنا فوش بگید بنا. تازه اینا مقهور شما اون جایی که حکومت اسلامی است شما قدرت دارید جزیه بگیرید. در اونجا نفرمود بگید فوش به اونا بگید. شرایط جزیه هم تو کتاب ها فیقه کندید. حق ندارن اونا مثلا خونه سه طبقه بسازن در حالی که مسلمان ها خونشون دو طبقه هست. هیچ حق ندارن. حق ندارن کلیسه داشته باشن، کلیسه داشته باشن. حالا که دارن حکومت میرود انشاءالله اسلامی بشه. اما اینا مثل مسلمان آزادن. تا شما میرید دست به کلیسه اینها بزنید، هنوز دست به کلیسه اینها نزدید، مسجد مسلمان ها در کشورهای اروپایی تخریب میشه. این چنین نیست که الان انسان بتواند دوید حتی یعط جزیت ان یدن با مساغرون. وقتی حکومت اسلامی شد این ماره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم قدرت پیدا کرد، این دو امپراتوری خاورمیانه را حضرت رام شد، اون وقت همون حتی یعط جزیت ان یدن با مساغرون. وجود ماره که حضرت زور کرد همین دیگه، حتی یعط جزیت ان یدن با مساغرون. در چهره پرچم وجود بارک حضرت نوشته است البیعت لله و میشه الا یظهره علی الدین کله رو کر الکافر و رو کر المشرکون و کفا بالله شهیدا. اما حالا مثل وجود خود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه، به تعبیر آیون حضرت در 13 سال در مکه فقط خورد داشت، نزد و خورد. مسلمان ها این 13 سال میخوردن چون مدینه سخن از زد و خورد بود، وگرنه تو مکه 13 سال خورد بود دیگر. خب وقتی آدم قدرت نداره چیکار بکنه؟ تقیه مال همین جهاز دیگر. اگر کسی قدرت نداره تازه مقدسترین مراکز دینی و مشاهای دینی خودش حفظ بکنه، در چنین حالی هم اجازه میدن علنا سر بلند بشه، یا انسان مخفیانه سر بلند میکنن یا تقیه میکنن، یه راهی بالاخره فقه نشون میده یا نمیده. فرمود به این که لی اکره ان تکون سبابی، این جریان اونه. مطلب دیگه این که قول در این گونه از موارد معنی گفتن نیست، در مقابل فعل نیست. قول اهم از گفتن، نوشتن، فعل، امضا، تقریر مانند آن است. نظیر همه این مثال معروف فقه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، اونجایی که خب مستحضرید منظور از اکل خوردن نیست، خصوص خوردن نیست، یعنی مطلق تصرفه. الا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی ما در مال دیگری بدون اذن تصرف نکنید، خواه خوردن باشه خواه پوشیدن باشه. تو ادبیات عرفی هم اگر کسی زمین دیگری رو غصب کرده میگن مال مردم خورد، فرش کسی رو غصب کرد میگن مال مردم خورد. چون مهمترین مصرف خوردن است، هم در ادبیات تازی هم در ادبیات فارسی از او خوردن یاد میشود. قولم همینطور است، وقتی بگن حرف این آیون چیه، یعنی منطقشون چیه، رفتارشون چیه، گفتارشون چیه، نوشتارشون چیه. در سوره مبارک قاف که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، معناش این است که فقط فرشته ها منتظرن ببینن چه حرف این شخص میزنن. هر حرفی، هر فعلی، هر نگاهی، هر نوشتاری که داشته باشد رقیب عتید ضبط میکنن. پس این که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، نه رقیب و عتید، بلکه رقیب که همین رقیب عتید است. عتید یعنی آماده، یک مراقبی که رقبه میکشه، گردن میکشه، کاملا اشراف دارد میبیند. این فرشته هم رقیب است هم آماده، خوابی درش نیست. الا لدیه رقیب که این رقیب عتید است. خب پس قول یعنی مطلق کار. اینجا هم که فرمود قل عبادی یقول التی هی احسن، مطلق کار است. بخواید در روزنامه ها چیز بنویسید، در رسانه های عمومی چیزی نقل کنید، خبر نقل کنید، بلتی احسن نقل کنید، مگر نمیخواد جامعتون منسجم بشه؟ انسجام جامعه در ادبیات خوب است، نه در بدگویی. فمود یقول التی هی احسن، اینم بیه مطلب. برهان دیگه، برهان قامی کردن، قلحات و برهان کن، توسل را معنا کردن، شفاعت را معنا کردن، اینا کارهایی که کارهای زشتی که اون انجام میدن به وسیله مسئولان محترم بعثه به دستگاه اون انجام میدن، اون دستگاه شما موظفن که موظفن موظفن. تو روابط حسنه که بین ایران و حجاز هست، عربستان هست، جلی اون وهابی ها تندی ها اونا رو بگیرن. این چنین نیست که آدم اگر چون که دست بیخ کار خلاف زد پوش گفت مسئله حل بشود. این جا برای ذات عقد استحلاف همود، این جای انتقام خودمون داریم که خضوه و فقدلوه و سمن جهین سمده. کار اگر بخواست سامان بپذیرد بشه عبهدت، طرفین باید مواصل زمان باشه. این تنها مال ما شیعه ها که نیست، که دستور قرآن است، به اونا هم برات میزند دیگر. اگر مخصوص ما شیعه ها بود بله اشکال هست، خب ما اینجا بازیم اونا چی؟ دستور قافله و قاطبه مسلمین است که مسلمان ها هر نهلهی که دارید یقول اللتی هی احسن باشد، با اونها دستور میدهد دیگر. خب پس بنابراین منظور از قول مطلق فعل است، چه در گفتن، چه در نوشتن، چه در رفتار، چه در مصاحبه ها، یقول اللتی هی احسن. درستم هست، بله، اینا برهان مسئله است، اما نسبت به شخص معین نیست. در بعضی از موارد که به شخص حضرت کسی اهانت کرده است، سمود سبون به سب او عصان انسان، یک کسی نسبت به حجر بارک از تعمیر داشت سخنرانی میکرد، بعد سخنان عمیق و حکیمانه ارائه کرد، یک منافقی از همین خوارج اهانت کرد، گفت ما اصفهه چقدر فقیهانه و عالمانه حرف میزند، بعد دهنی هم کرد، لقبی هم به حضرت داد. به حضرت عرض کردن که این حرفا رو میزنه، فمود یا سبون به سبن یا عصون ام زنبن. او یه تعبیر تندی کرد، مستحضرید که بعضی از حرفای تند پاسخ ندارد، مثل غرض کرد، غرض را نمیشود پاسخ داد، اما بعضی از بیادبی ها را میشه پاسخ داد. تبو سبون به سبن او غفون انزن بین، این تو کلمات حکیمانه حضرت هست که اگر که این که کسی نسبت به شما اهانت کرده است، شما یا میتوانید همون سبکی که او اهانت کرده است پاسخ بدید، در صورتی که سخن از غصب نباشد، و هم میتوانید عفو بکنید. اونجا که حضرت داشتن موعظه می کردن، یه نامحرمی گذشت و حضرت فرمود اگر چون چه کسی خواست به نامحرم نگاه کند باید بداند که اون چه که در خانه خود دارد از همین قبیله است. اونجا در ذیل او اون خارجی گفته بود که مثلا معاذالله دیگه نمیشون تعبیر کرد، ما افقهه او حضرت همو سب بر بسد او عصفون انزد. مطلب دیگه در مسئله قول که بنا شد قول اهم از فعل و گفتار و رفتار و نوشتار باشد، قول حسن یعنی روش زیبا برای اغنیا در جامعه چیست، برای فقرا چیست. اون را حسین مبارک حضرت مشخص فرمود در کلمات حکیمانه اون حضرت رقم 406 به این صورت آمده است: فرمود ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله و احسن منه تیه الفقراء على الاغنیاء اتکارا على الله. بالاخره ما باید روش احسن داشته باشیم. روش احسن اغنیا نسبت به فقرا تواضع است، سبقت سلام است، ادب داشتن است، بالای دستوران نشستن است. اینا احسن الاعمال فقرا نسبت به اغنیا بی‌اعتنایی، نه بی‌ادبی. احسن از تواضع اغنیا و فقرا اون کبریایی نشون دادن فقرا نسبت به اغنیا است، اتکالا لما عند الله. آدم بی ادب نیست ولی بی اعتناست. میگه خب او یه چیزی خدا به او داد به عنوان آزمونه که نشان فضل او نیست، من چرا عظمت خدا من از دست بدم؟ این یقول التی احسن است. پس یقول التی احسن تنها گفتن نیست، ادب رفتاری هم مطرح است. اغنیا احسن الاعمالشون تواضع است نسبت به فقرا، فقرا احسن الافعالشون تیه و بزرگواری و بزرگمنشی اونهاست نسبت به اغنیا. خب اینا میتواند مجموعه از نمونه های قل عباطی یقول التی هی احسن. بله خب در برابر یک دیگر که قرار میگرن اون چنان هست. خود وجود بارکه از تعمیر نامهی که در پاسخ نامه معاوی نوشته بود، بله تو نسبت من حق داری که نداشته باشی، برای اینکه جدت کشتم، برادرت کشتم، فمون من همونم دیگر قاتلو جد که وقتی اینا هست. اینا در موقع لزوم حیثیتی برای عموی نمیذاشتن. مرحوم طبرسی در احتیاجاتش وجود مبارک امام حسن همه اعضای باند اموی را اونجا رسوا کرد. این در دهن به دهن شدن دوتا حکومت یه جاشه، اونا رو نرم کردن جاشه. اما حالا توده مردم به جان هم بیافتن همون خطرها رو دارد دیگه. خب مطلب دیگه این که فرمود ان الشیطان ینزغ بینهم، این برای آن است که دامنه اختلاف این تقوم میده. های معنا رو معلل کرده است به ان شیطان کان در انسان عذاب و مبینا، یعنی این دشمن کهنه و کهن شماست. این کانه نقشش اینه. بعضی از در بعضی از آیات دارد که این عذاب و مبینه، بله، اما در این آیه دارد که این اصلا دشمن قدیمی شماست. چون دشمن قدیمی شماست میدونه که این شما را فریب داده، میدونه که این دشمن شما، چون چندین سال تجربه کرده. کسی که محصول عبادت 6000 ساله خود را یک جا آتش میزنه به شما رحم میکنه؟ شما چه کسی بدتر از شیطان تو عالم سراغ دارید؟ اینی که عبد ربک ربش را 6000 سنه لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، یعنی که متنمر پلنگ خویی که یک جا عبادت 6000 ساله شو آتش بزنه این رسید هم رحم میکنه؟ این با همه ملائکه بوده، سوابق زیادی داره، هر کسی رو میدونه چی رو فریب بده. نظر همون کانه به الانسان عدو و مبینا، اون سوابق طولانی عبادی او یک اثر کرد، اون غضب بیمانندی که لیس کمثله شیء از سوی دیگر، این هم سوابق دیرین دشمنی او با شما. بعد ذات اقدس اعلی فرمود که بعضی از اختلافات که خود من دل شما ایجاد میکنم، من اختلاف عذابه. اگر ما دیدیم حرف انبیا رو گوش ندید، حرف اهل بیت گوش ندید، حرف علما رو گوش ندادید، اینا که وجه الله هن حرف اونها رو گوش ندادید، دستور کتاب و سنت رو پشت سر گذاشتید، ما هم به شما مهلت دادیم، راه توبه رو باز کردیم، این راه رو هم طی نکردیم، شما رو به جان هم بیندازیم. این در سوره مبارکه انعام گذشت. فرمود به این که قبل قادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. فرمود به این که ذات اقدس اله میتواند از چند راه شما را عذاب بکند. این آیه 65 سوره مبارکه انعام قبلا بحث شد این بود. فرمود قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یه طوفانی، یه سیلی از بالا بیاد، صاعقه از بالا بیاد، او من تحت ارجلکم زلزله بیاد، حوادث تلخ زمینی بیاد، این دو، او یلبسکم شیعا، شما رو تکه تکه کنه، هز کنه، باند باند کنه، این عذاب الهی است. او یلبسکم شیعا و یریق بعضکم بأس بعض، اون کار را فرعون ظالمانه کرد، همین کار را خدا عادلانه برای انتقام میکند. فرعون برابر آیه سوره قصص مگر نکرد کرد جعل اینها را شیعن یستلجه و طائفتا منهم و یه دیر و دلیل یه دیر و عزیز میکرد. این رو ظالم ظالمانه مردم را اغبر اربا کرد. ذات اقدس الهی فرمود که اگر شما آیات الهی را عمدن پشت سر گذاشتید، من بین شما اختلاف ایجاد میکنم و همین عذاب است. چهار نمونه، سه نمونه در بحث دیروز گذشت، این نمونه چهارمه. یک نمونه مال یهودیا بود که بود الغینا بینهم العداوه البغضاء. نمونه دوم مال مسیحا بود و اغرینا بینکم العداوه البغضاء. نمونه سوم مال مسلمان بود که در همون سوره مبارکه مائده دارد که شیطان یوغ بینکم العداوه البغضاء. نمونه شهران همین آیه 64 سوره مبارکه ما انعام است. ما یه مدتی به شما مهلت میدیم، همش که زلزله نیست، همش که سیل و صاعقه نیست، همش که سرطان و عید نیست، همین به جان هم افتادن عذاب الهی است دیگر. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، این میشه عذاب الهی. و گفتن این عذاب چون بدتر از سیل و زلزله و صاعقه است، عذاب را از پایین شروع کرده، از خفیف به شدید، از شدید به اشد رسیده. اول عذابهای آسمانی، بعد عذابهای زمینی و مانند اون، بعد به اون عذابی که هیچ را دست علاج ندارد. این که دارد که اگر ملتی فلون گناه را بکنن ابتلاه الله و بلاء الله دواله، اینا خیال بکنن بلاء الله دواله همونی سرزانه. این اختلاف بلا اون لا دواله، خیلی از دیواری هاست که بلا اون لا دواله. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، این عذاب است. خب پس برای اینکه ما انشاءالله به اینها گرفتار نشیم، باید همین دستور الهی را که همون قول عبادی یقول التی هی احسن انجام بدیم. ما میتوانیم کاملا تو متن سیاست باشیم، تو متن جامعه باشیم، تو متن حضور دانشگاه باشیم، تو متن جامعه باشیم، سیاسی باشیم، اما سیاست مدار باشیم، نه سیاست باز، نه بازی بکنیم، نه کسی رو بازی بدیم، نه بیراهه بریم، نه راه کسی رو ببندیم، اینه ممکنه دیگه. بنابراین فرمود به قول عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. دلیل اول، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، که دلیل است با بیان کردن اینکه این دشمن کهنه شما. خب رسول همان هوای نفس که امار به سوء است، ابزار داخلی اوست، این مثل سفل و خنجر اوست دیگر. عدوا مبین نه محسوس است، دشمنی شفاف است. یه چیزی که برخلاف قرآن و روایت صورت بکند، انسان رو وسواسی بکند، همین که انسان رو وسواسی بکنه، این نامحرم نگاه کن، این دیگه بیان الغیه دیگه. میگه غیبت کن، این بیان الغیه. میگه تهمت بزن، این بیان الغیه. میگه به جان هم در بیفتید، اینا بیان الغیه. این دیگه مستور نیست که. نه نه خیر، اون حالا مارم که باشه، اونها جز اسرائیلیات است. طریحت گفت یا آدم هل ادل لو که علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا. اولین بار وجود مبارکه آدم از سابقه نداشت که از کسی خلاف بشنود. اینم وقاسمهما اینی لکما لمن الناصحین، قسم خورد که من با شما مخلصانه رفتار میکنم و این حرف زد. سابقه هم نداشت که وجود مبارکه آدم سلام الله علیه از یه موجود خلاف شنیده باشد. از هر طرف اون آیه سوره مبارکه اعراف رو خوندیم که گفت لا تینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، خدا غریق رحمت کنه امام رو. یه روز خدمتشون بود، این مسئولین که دست جمع بودن خدمتشون، اون وقتا که براثر حس افراد و بعضی از کارهایی که منافقین کرده بودن، محافظین زیاد بودن، گاهی جلو گاهی پشت سر گاهی اطراف با ماشین و موتور کسی رو بدرقه می کردن، ایشون تو جلسه خصوصی همون واضح باشین اینها شما را فریب ندن، این همان اصلا آتیان نهام من بین عیدیه به من خرطه من ایمان من شما اگن با این جلال شکو که دارید میرید، این همان است. این تو جلسات خصوصی فرد خدا غریب و عمل شد. گاه اینجوره انسان بین خود و بین خدای خود می دونه داره جلال بازی میکنه یا واقعا برای محافظت هست. این تو سوره مبارکه القیامه هم فبود امدن انسان علا نفسی بصیرت که بارها عنایت کردی. این بصیرت تاش تای تعنیس نیست، این تای مبالغه است. مثل بگم زید علامتون، انسان که مؤنث نیست تا بگم بصیرت که، این تا تای مبالغه است. یعنی انسان خودش خوب میشناسه. گاهی ممکن است فریب بخوره در این مغالطات عمیق علمی، که اون مغالطات هم کار اوست. این شیطان لشیاطین لیهون الا اولیاه مجاد رو کن، هیچ جا مغالطه نیست مگر به دخالت شیطان. انسان در کتاب خانش نشسته در عمق مطالعه هست، دفعتا میبینید موضوع رو عوض میکنه، محمول رو عوض میکنه، رابطه موضوع محمول رو عوض میکنه، این شخص خیال میکنه یه پشو هشگر دینی در حالی که گرفتار مغالطه شد. ان الشیاطین لیهون الا اولیاءکم لیجادلوکم، این اونها شفاف نیست. اما اون چه که به نام وسوسه هاست اکثری اینا شفاف دیگه روشن. خب فرمود به این که ان شیطان کان للانسان عدو و مبین، چرا میخواد همراهانش رو زیاد کنه دیگه. حسد اینه در سوره مبارکه اسراء که حالا آیات بعد میخونیم، به ذات اقدس اله عرض کرد که این که اکرمتو علیه لأحتنکن ذریته، من از همینا سواری میگیرم، من احتناک میکنم. احتنک الفرس یعنی اون سوارکار، حنک و تحت حنک که این اسب گرفته، و من از اینا سواری میگیرم، حنک و تحت حنک که اینا زخت برده. لأحتنکن ذریته، این رو حسادت دیگه. گفت تو اینها رو بر من مقدم داشتی، من اینها رو زیر بند میکشم که حالا میخونیم بخواست خود. خب رب بکن فرمود به این که اعلم بکن این یشه یرحم کن اون یشه یعذب کن و ما ارسلناک علیهم وکیلا، که اشاره شد اون که در سوره مبارکه رعد است که علی کل بلاغ و علینا الحساب، یعنی بالاصاله ذات اقدس اله حسیب است، کفا و ربک حسیبا کافیا و حسیبا. اما اگر در زیارت پربرکت جامعه و مانند و به اهل بیت علیهم السلام عرض بکنیم که حساب خلق با شماست یا به خلق با شماست، اینها هم باذن الله هست. نظیر اینکه توفی را قرآن کریم به خدای سبحان اسناد داد، فبود الله یتوفی الانفس حین موتها، بعد در آیات دیگر به ملائکه اسناد داد، به جبرئیل و عزرائیل سلام الله علیه اسناد داد، اینا میشن باذن خدا. حساب هم این چنین است، بالاصاله مال ذات اقدس اله است، به اذن الله در اختیار اهل بیت اسناد تارد. علم غیب هم همینطور است که لا یعلم الغیب الا هو، یعنی به ذات الاصاله، همین غیبی را که ذات اقدس اله بالاصاله بالا خود میداند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که من انباء الغیب نوحیه الیک، این اخبار غیبی هست که بابا تو میگیم، به علم الهی به اذن الهی اونگاه اهل بیت اسناد تارد میشوند مرجع حساب رسی و مانند اون. ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم وان يشاء يعذبكم ما ارسلناک علیهم وکیلا. همون طوری که در اون جریان قبر یه علتی بود، یه علت العلتی، اینجا هم به شرح ایزن یه علتی هست، یه علت العلتی. اون علت اولی آن است که شما کار نداشته باشه، شما برهانتون رو اقامه کنی، اون بگیر و به بندها در جهنم در قیامت به دست ماموران ما. ما میدونیم پایان امر کیه، کی اهل هدایت است، کی اهل ضرارت است، عاقبت امر چی میشه، ما میدونیم. علت این علم را اون علم مطلق قرار داد، فرمود چون خدا به جمیع اشیاء عالم و آدم عالم است، به این صحنه هم عالم است. پس اول یه علم محدود را به عنوان علت ذکر کرد، فرمود ربک اعلم بكم ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم. بعد اون علم ازلی مطلق را ذکر کرد، فرمود ربک اعلم من فی السماوات و الارض. بعد هم فرمود ما نسبت به همه انبیاء علیهم السلام، اینا معصومن، از فضائل الهی برخوردارن، الله اعلم و حسی از عروی سالته، لیکن انبیاء علیهم السلام یه تفاضلی دارن. این تفاضل دو قسمت است، یه تفاضل متقابل، یه تفاضل، یه فضیلت یک جانبه. تفاضل متقابل مثل انبیای غیر اولی العزم یک، یا انبیای اولی العزم بعض هم نسبت به بعض دو. میبینید وجود مبارک موسی کریم را ذات اقدس الهی یه وضعیتی داد به کلم الله موسی تکلیما، یه وضعیتی به مسیح سلام الله علیه داد که وعیدناه به روح القدس. اینا فضیلت های متقابل است. این چه این است که وجود مبارک موسی از جنس افضل طولی باشه. در کثرت های ارضی تفاضل متقابل است. درخت سیب یه فضیلتی دارد، درخت انار یه فضیلتی دارد، درخت گلابی یه فضیلتی دارد. اینا فضیلت های متقابل است. اما فضیلت های طولی یک جانبه است، مثل اینکه درخت نسبت به جماد فضیلت دارد. این چنین نیست که فضیلت دو جانبه باشد، که سرش آن است که اگر در دو طرف این کثرت یه خصوصیتی در این باشد که در اون نیست، در اون باشد که در اون نیست، این میشه فضیلت های متقابل، تمجز های متقابل. اما اگر در طول هم باشد امتیاز یک طرفه است نه دو طرفه. الان عدد 10 از عدد 8 ممتاز است، ولی عدد 8 از عدد 10 ممتاز نیست. چیزی ندارد که او را از عدد 10 جدا بکنه. عدد 10 دو تا کار میکنه، یکی این که بالاصالة خود را از او جدا میکنه، دو این که بالعرض او را از خود دور میکنه. تمایزهای یک جانبه طولی احاطی، یعنی هر دو کار مال اون بالاییه، پایینی چیزی ندارد که به وسیله او از بالایی ممتاز بشه. در کثرت‌های طولی، در تشکیل طولی، در تمایز طولی، تمام میز به ید کسی که عقدت الفضیله است، اون بالایی. این بالایی خودش صف خودش بالایی داره، یک او رو پایینی رو پایین نگه میداره، دو. اگر عدد 8 چی داره که او را از 10 ممتاز بکنه؟ غیر از فقدان، فقدانم که مایز نیست. پس کثرت اگر عرضی شد، تشکیک اگر عرضی شد، تمایز طرف و طرف است. اگر طولی شد یک طرف است. انبیا نسبت به یکدیگر تمایز عرضی دارن، ولی وجود مبارک خاتم علیهم آلاف و تحضیم سنا تمایز طولی دارد، یعنی او چیزی دارد که دیگران ندارن. وجود مبارک حضرت هم خود را از اونها یه سر و گردن بالا میبره، هم اونها را پایین نگه میداره، برای که شهید شهداست. این که فرمولق از فضلنا بعضا نبیین علا بعضن، این شامل دو نوع تمایز هست، تفضیل هست. یک نوع فضیلت متقابل دو جانبه مثل انبیا با یکدیگر دارن، یه فضیلت طولی یک جانبه اونی که وجود مبارک حضرت نسبت به انبیا دارد. الحمد لله رب العالمين.